گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
دوستان عزیز، در خدمت شما خوبان هستیم با بخش دوم از مجموعه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو. رسیدیم به ساعت 19، بشنویم با هم مجله تحلیلی خبری به عنوان بدون خط خوردگی.
الو، بفرمایید.
خاطر توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان، اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سنج برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
با نام خدا. سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما سرفصل‌های گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی. رونمایی از طرح‌های ضد کرونایی در ارتش. پیگیری تهدید تروریستی به هواپیمای ایرانی توسط امریکا. پایان سرپرستی در وزارت سمت. افزایش تنش‌های چین و امریکا. بازار مسکن در انتظار تصمیم مجلس. و بخش با سخنگویان. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو: 3010-35 سامانه پیامکی ما، سر طریق سامانه 162 روابط عمومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. ساعت 19:02 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی رو شنونده باشید.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، در اولین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به پیگیری سیاسی حقوقی ماجرای تهدید تروریستی به هواپیمای ایرانی توسط امریکا. سرکار خانم دکتر زهره الهیان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی در این بخش با ما همراه هستند. خانم دکتر الهیان سلام بر شما، عصر بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور جناب عالی و همکاران محترم شما و همچنین شنوندگان عزیز. خدمتتون هستم.
متشکرم، ممنونم که در این گفتگوی تلفنی با ما همراه هستید. خانم دکتر بفرمایید که چه ظرفیت‌هایی وجود داره برای اینکه بشود از لحاظ حقوقی در مجامع بین‌المللی موضوع تهدید تروریستی به هواپیمای ایرانی توسط امریکا رو پیگیری کرد؟
بله، خب این در واقع حرکت پایگاه آمریکا و تعرض به هواپیمای ماهان که خب قاعدتا سرنشینان غیر نظامی در اون بودن، یک تهدید آشکار و صریح جان غیر نظامی ها هست و این خود در واقع یک بار حقوقی داره و قابل پیگیری در مجامع بین المللی هست. اگر قرار باشه که این گونه پروازی که از قبل در واقع یک پرواز رسمی بوده و اعلام شده در کوریدور هوایی مشخصی اقدام به پرواز کرده، این گونه مورد تعرض قرار بگیره، قاعدتا دیگه خطوط هوایی و کوریدورهای پرواز دیگه هیچ امنیتی نداره و جان در واقع مردم عادی و غیر نظامیان قاعدتا در خطر خواهد بود و این اقدام خب یک نقض آشکار قواعد حقوق بین الملل هوایی است که میشه این رو پیگیری کرد. خب اینجا در واقع هم دستگاه وزارت خارجه، دستگاه دیپلماسی میتونه پیگیری ها رو از طریق مجامع حقوق بشری داشته باشه، از طرف قوه قضاییه میتونه اقامه دعوا داشته باشه در مجامع حقوقی بین المللی، همچنین سازمان هواپیمایی کشورین باید این بحث رو دنبال کنه بر اساس کنوانسیون های بین المللی یک در واقع تجاوز آشکار و نقض آشکار قواعد حقوق بین الملل هوایی اتفاق افتاده. این ظرفیت هایی است که باید دنبال بشه و مجموعاً خب به لحاظ سیاسی هم وزارت خارجه باید این بحث رو پیگیری های خاص خودش رو داشته باشه.
بله.
این خوی گستاخی و تجاوزگری آمریکایی ها اگر در واقع پیگیری نشه و در واقع دنبال نشه قاعدتا میتونه دامن سایر افراد در منطقه رو بگیره یا پروازها رو ناامن کنه. خب قاعدتا این مسئله بیشتر از گذشته این ضرورت رو گوشزد میکنه که آمریکایی‌ها هر چه سریع‌تر باید از منطقه اخراج بشن، چرا که غیر از این تضمینی برای امنیت و صلح و ثبات منطقه وجود نداره و هر جا که آمریکایی‌ها ورود پیدا کردن متأسفانه ما در واقع این نوع ناامنی ها رو داشتیم. قبلا هم به هر حال خاطره تاریخی ملت ایران این امر رو هنوز فراموش نکرده که هواپیمای مسافربری ایرباس ما که در واقع توسط ناو وینسنت، ناو آمریکایی مورد اصابت موشک قرار گرفت و جان 300 و اندی از هموطنان و همچنین اتباع سایر کشورها به خطر افتاد و منجر به شهادت این عزیزان شد و متاسفانه آمریکا به جای مجازات فرمانده ناو وینسنت ما شاهد بودیم که به او تشویق و ترفیع داد.
بله.
این نوع بالاخره خوی گستاخی و تجاوزگری آمریکا علارغم اینکه همواره دم از حقوق بشر میزنن و به خودشون اجازه میدن که دیگر کشورها رو در بعد حقوق بشر محکوم کنن، اما متاسفانه میبینیم که آمریکا امروز بزرگترین ناقض حقوق بشر در جهان هست که این حادثه و این هم در واقع تعرض به هواپیمای ماهان یکی از هزاران مصادیق نقض حقوق بشر توسط آمریکا.
بله. خانم دکتر خاشمون کوتاه بفرمایید. آمریکایی ها بعد از واکنش هایی که از سوی مقامات کشورمون صورت گرفت و حتی برخی واکنش های منطقه‌ای رو هم ما شاهد بودیم، مدعی شدن که به حال هواپیمای جنگنده آمریکا که به هواپیمای ماهان ما نزدیک شدن فاصله ایمنی رو رعایت کردن. این موضع آمریکایی ها رو چگونه میشه ارزیابی کرد؟
خب طبیعی هست که آمریکا برای اینکه در عرصه بین الملل محکوم نشه از منظر افکار عمومی از این به بعد به توجیه این اقدام میپردازه، ولی به هر حال این اقدام در یک پرواز در کنار هواپیمایی ماهان که یک پرواز رسمی و از قبل طبق تقویم زمانبندی مشخص اتفاق افتاده، این جنگنده ها نزدیک شدن و در حدی نزدیک شدن که خلبان هواپیما مجبور به کاهش سریع ارتفاع شده و منجر به آسیب تعداد زیادی تعدادی از سرنشینان هواپیما شده.
بله، متشکرم خانم دکتر الهیان که در این گفتگوی تلفنی با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم. عصرتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون. از آن شنونده در اولین بخش گفتگوی نگاهی داشتیم به تهدید تروریستی هواپیمای ایرانی توسط جنگنده‌های آمریکایی، خانم دکتر الهیان، رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی پاسخگوی پرسش های ما بودن. همراهان ارجمند رادیو گفتگو میتونید از طریق سامانه پرمکی 3010-35 سامانه 162 روابط عمومی رسانه ملی با ما در ارتباط باشید. نایب رئیس مجلس گفت منکر وجود رانت و فساد در توزیع غیر رایگان نیستیم، اما نباید با این عذر صورت مسئله را پاک کرد و دولت باید جلوی رانت و فساد را در این زمینه بگیرد. سید امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی به اشاره به مصوبه اخیر مجلس در رابطه با تخصیص غیر رایگان به پروژه‌های عمرانی کشور گفت دولت و نهادهای نظارتی باید بر روند توزیع و مصرف غیر به پروژه‌های عمرانی نظارت داشته باشند تا فساد اتفاق نیفتد. سخنگوی شورای نگهبان گفت اقدام تروریستی رژیم امریکا علاوه بر تعقیب حقوقی که مقامات دولت بر آن تاکید کردند مستلزم اقدام متقابل نیز هست. عباس علی کتخدایی در فضای مجازی نوشت در مقابل تخلفات کشورها علاوه بر پیگیری حقوقی لازم است از اقدام متقابل نیز استفاده شود. شما همراهان ارجمند رادیو گفتگو میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا به همه شبکه‌های رادیویی رسانه ملی از جمله رادیو گفتگو دسترسی داشته باشید و برنامه‌های رادیو گفتگو رو هم از این طریق شنونده باشید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در دومین بخش گفتگویی برنامه امروز نگاهی خواهیم داشت به مراسم رونمایی از طرح‌های ضد کرونایی ارتش که امروز توسط امیر دریادار دکتر حبیب‌الله سیاری معاون محترم هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران از اونها رونمایی شد. همینک ارتباطمون برقرار هست با امیر سیاری تا در خصوص جزئیات این طرح‌ها بیشتر با ایشون صحبت بکنیم. امیر سیاری سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بر
جناب سیاری، خب ظاهرا ارتباطمون با امیر سیاری قطع شده، فرصتی رو از پخش رادیو گفتگو میگیریم. به محض برقراری مجدد ارتباط صحبت‌های امیر سیاری رو خواهیم شنید در خصوص رونمایی از طرح‌های ضد کرونایی ارتش. ارتباطمون ظاهرا برقرار شد. امیر سیاری سلام بر شما، عصر بخیر.
منم سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه شما. در خدمت شما
متشکرم. امیر سیاری بزرگوار بفرمایید که امروز در مراسم رونمایی از طرح‌های ضد کرونایی ارتش که حضرت عالی حضور داشتید و با حضور حضرت عالی هم از این طرح‌ها رونمایی شد، دقیقاً چه اقداماتی از سوی ارتش در این زمینه صورت گرفته و چگونه شما کمک می‌کنید به روند مقابله با کرونا در نظام سلامت کشور؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما برابر دستوراتی که از قرارگاه بهداشتی حضرت امام رضا علیه السلام که از طریق ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ شده، ما هم قرارگاهمون شکل گرفته و از اول تا کنون برابر آمارهایی که قبلا خدمت شما داده شده و همه به قول معروف چندی بار گفته شده، خدماتی رو خدمت مردم عزیزمون بودیم.
بله،
اما تو این برهه اخیری که یک مقدار
امیر سیاری، خب ظاهرا مجددا ارتباطتون با امیر سیاری قطع شده، فرصتی رو خواهیم گرفت از پخش رادیو گفتگو. به محض برقراری ارتباط صحبت های ایشون رو خواهیم شنید. امیر سیاری خدمتتون هستیم، ادامه فرمایشات جناب عالی رو میشنویم.
بله، عرض می‌کردم که ما خب از اول که این بیماری شیوع پیدا کرد،
بله،
با هماهنگی که با وزارت بهداشت داشتیم و بعد با دستوراتی که از طریق قرارگاه بهداشتی حضرت امام رضا علیه السلام و ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ میشد، تا کنون خدمات ارزشمندی در ابعاد مختلف تامین نیروی انسانی، واگذاری بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها،
بیمای
غربالگری، بیمارستان صحرایی، زدوبونی کردن در سطح کلان و نقاهتگاه ها، اینا اقداماتی بود که ما انجام دادیم. خب ظرف یک ماه گذشته تقریبا ببینیم که روز به روز این بیماری دوباره برگشته و رو به رشده.
درسته.
توی این مقطع زمانی با توجه به دستوراتی که از طریق سلسله مراتب ابلاغ شده، ما موظف هستیم که هم در وضعیت فعلی و هم برای اون برنامه‌ای که عنوان می‌شود که ممکن است ما در پاییز و زمستان مثلا شیوع بیماری گسترش بیشتری داشته باشه، قطعا می‌بایست خودمون رو آماده بکنیم از دو جهت. اول اینکه خود سازمان ارتش جمهوری اسلامی ایران، پادگان‌های ما در همه جا بایستی سلامتی پرسنل در اولویت اولشون باشد و سلامتی عزیزان را حفظ بکنن که توان رزمی یا توان دفاعی کشور آسیب نبینه، همینطور که تا امروز الحمدلله اینطور بوده دیگه. ما تونستیم تو این شرایط سلامتی پرسنل را حفظ بکنیم.
بله.
هر چقدر که شعارمون هم این است که بالاخره امن‌ترین جا در مقابل با بیماری پادگان ها باید باشد و اینطور هم هست. اما اینکه الان بخوایم در وضعیت فعلی و برای آینده یک پیشبینی های انجام بشه، امروز صبح در مجتمع صنایع شهید زرهرن نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلام ایران دو تا مجموعه به ارتباط که مرحله تولید رسیده بود، این تولیدات وجود داشت، اما خب الان هم مقدارش زیادتر شده و هم دستگاهی رو به کار گرفتن که میتونه از نظر کمی و کیفی این موضوع کمک بکنه. بحث اولش بحث تولید مواد ضدعفونی کننده بود، هم برای انفرادی و هم برای اجتماعی و هم برای سوت، که خب عزیزان کار کردن، زحمت کشیدن، تلاش کردن و مطابق با استانداردهای موجود تونستن به اینجا برسن که میتونن مقدار زیادی تولید کنن که هم بتوانن نیازمندی های در سطح نیروی زمینی و دیگر نیروها رو تامین بکنه و هم بتواند در اجرای دستور ستاد کل نیروهای مسلح به دیگر جاها نیاز دیگر جاها تا اونجایی که براش مقدوره تامین بکنه. و جای دیگر هم بحث ساخت ماسک بود که خب اون هم الحمدلله رشد بسیار پیشرفته و خوبی داشته و الان مقدار زیادی میتونن تولید کنن که هم نیازمندی های داخل ارتش و هم بنابرای دستور بتوانن نیازمندی دیگر جا هم تامین بکنن. کما فی السابق ارتش آمادگی دارد که هر جا لازم باشد بنابرای دستور وارد عمل بشه و کمک هایی که از عهده‌اش برمیاد رو در اختیار هم ارتش و هم بحث مردم خود و خوبمون بگذاره که بتوانیم ما هم گامی مؤثر در بحث مبارزه با شیوع بیماری داشته باشیم.
انشالله. امیر سیاری، خب در طی روزهای اخیر آقای رئیس جمهور هم تاکید فرمودن که با توجه به پیشبینی‌هایی که وزارت بهداشت کرده، ما در ماه‌های آینده با شروع فصل پاییز حتما میزان ابتلا ما و تعداد افرادی که مبتلا به ویروس کووید 19 خواهند شد افزایش پیدا میکنه و این حتما در واقع ورودی های بیمارستان ها و مراکز درمانی ما رو افزایش میده به لحاظ بیمارانی که باید حتما بستری بشن. خب ظرفیت های خوبی هم ارتش داره در حوزه بهداشتی و درمانی. چقدر شما تلاش کردید که این ظرفیت امکانات رو هم در اختیار ستاد ملی مقابله با کرونا قرار بدید و هم که برای ماهای پیش رو برنامه هایی رو داشته باشید که بر تخت های بیمارستانی خودتون اضافه بکنید؟
بله، همین کار انجام شده. عرض کردم که ما از اول اسفند ما تا کنون به همین منوال عمل کردیم و از نظر ارقام و آمار که خب عرض کردم بارها گفته شده که چه اقدامات ارزشمندی انجام شده، از نقاهتگاه تا بیمارستان تا تیمای غربالگری و ضدعفونی و واگذاری نیروی انسانی به امثال. اما الان هم برای همین وضعیت فعلی این اعلام آمادگی شده و پیشبینی شده که برای فصل پاییز و زمستان هم اگر این اتفاق بیفته، که امیدواریم اینجوری نباشد، برای که اتفاق بیفته ما به ظرفیت هامون در ابعاد مختلف اضافه کردیم.
درسته.
و این توانمندی رو داریم که بیش از پیش در خدمت عزیزانون باشیم. همین الان ما یکی از مجموعه های بیمارستان خانواده رو عنوان معین بیمارستان مسیح دانشوری در اختیار گذاشتیم و الان دارن بهره برداری میکنن و امیدواریم که البته اتفاق نیفته، اما پیش بینی ها شده و پیش بینی کردیم که ظرفیتمون اضافه پیدا بکنه تا در صورت نیاز بتونیم کمکی بیشتر و موثرتری ان شاء الله انجام بدیم.
ان شاء الله. درود بر شما، خسته نباشید و خدا قوت میگیم به شما و همه کارکنان خدوم ارتش جمهوری اسلامی ایران که به هر حال کمک میکنن به ظرفیت های کشور برای مقابله با ویروس منحوس کووید 19. متشکرم از شما امیر سیاری، با جناب علی خداحافظی میکنم.
متشکرم، ممنونم،
خدا نگهدارتون باشه.
خداحافظ.
از آن شنونده نگاهی داشتیم به رونمایی از طرح‌های ضد کرونایی ارتش. امیر سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسخگوی پرسش‌های ما در این بخش. یک کارشناس مسائل حقوق بین الملل گفت ایران میتواند در واکنش به تعرض جنگنده‌های آمریکایی به هواپیمای مسافربری ماهان دست به اقدامات حقوقی و سیاسی بزند و از طرف دیگر از حق عمل متقابل خود نیز استفاده کند. خیرالله پروین در مصاحبه با برنامه رویداد رادیو گفتگو در ارتباط با اقدام اخیر آمریکایی‌ها در تعرض به هواپیمای مسافربری ماهان در آسمان سوریه گفت متاسفانه آمریکایی‌ها برای اینکه هیمنه خود را به دیگر کشورها تحمیل کنند از زمان تأسیس خود اقدام به جنگ افروزی، تجاوز به حاکمیت ملت‌ها و نقض قوانین بین المللی کردند. مدیر کل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت از مصرف کنندگان اعلام کرد مردم به زودی اقدامات این سازمان را در مبارزه با قاچاق شاهد خواهند بود. داریوش بهنود قاسمی در ارتباط زنده با بخش با سخنگویان برنامه رویداد رادیو گفتگو تبدیل رویه سنتی به شیوه های کارا را در برخورد با قاچاق مهم برشمرد و افزود یکی از این اقدامات اجرای شدن سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی است که در راستای مجموعه اهداف نوین‌سازی در سازمان حمایت پیگیری می‌شود. خب همراهان ارجمند رادیو گفتگو، 23 دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امروز رو شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
خب همراهان ارجمند رادیو گفتگو، نگاهی خواهیم داشت به موضوع مالیات بر خانه‌های خالی که خب این قانونش مال سال‌های گذشته هست، به تازگی اصلاح این قانون در دستور کار مجلس قرار گرفته و با توجه به آیین‌نامه داخلی مجلس برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس این طرح در واقع ارجاع شده. جزئیات این موضوع رو بیشتر می‌خوایم بررسی بکنیم و پیامدهایی که موضوع در واقع افزایش نرخ مالیات در اعمال مالیات بر خانه‌های خالی میتونه داشته باشه با دکتر آلبرت بوغوزیان، کارشناس حوزه مسکن. آقای دکتر بوغوزیان سلام، بر شما عصر بخیر.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان و دستندرکاران برنامه.
متشکرم آقای دکتر بوغوزیان. خب خیلی از کارشناسان حوزه اقتصاد مسکن معتقد هستن با توجه به به حال پیشنویس طرحی که الان در مجلس وجود داره و در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است، با توجه به افزایش نرخ مالیات بر خانه‌های خالی با تصویب نهایی این قانون در مجلس و تاییدش از سوی شورای نگهبان، اجرایی شدنش میتونه خیلی کمک بکنه به عرضه واحدهایی که حالا به حال برخی از مجران و در واقع صاحبان خانه تمایل دارن که اونها رو نگهداری بکنن بدون اینکه اونها رو در بازار عرضه بکنن. آیا از نگاه شما این قانون جدید میتونه در واقع این حدوداً 2 میلیون واحد مسکن خالی که در کشور وجود داره رو به بازار عرضه بکنه؟
بله. والا خیلی خوبه، چون واقعا هم از همکاران، از دوستان، اقوام همه میپرسن که این برای چی هست. ببینید اگه ما هدف از این رو بدونیم، شاید عواقب و اون اثرات مثبت و منفیش رو بهتر بشه پیش بینی کرد. هدف سازمان مالیاتی چیه؟ آیا هدف پیدا کردن یک پایه مالیاتی جدید هست که اصولا همه سازمان‌های مالیاتی دنیا دنبال پایه‌های مالیاتی جدیدن به خاطر پیشرفتایی که صورت میگیره توی مسائل مثلا خود اقتصاد ما و همچنین چیزایی که نبوده و بعدا مطرح میشه؟ بنابراین این چیز جدیدی نیست و اگر ما مراجعه کنیم وجود داره، مخصوصا توی کشورهای سرمایه‌داری و توسعه یافته که چنین انواع مالیات ها رو وضع میکنن. پس بله، این تجربه شده است. این که ما چه هدفی از این داریم یا در واقع سازمان مالیاتی و مجموعه اقتصادی دولت، به نظر اینه که ما میخواییم اون بخش مسکن رو تنظیم کنیم و یکی از راه‌ها شده وضع مالیات، چون غیر از این هم دولت ابزاری نداره، مالیات و یارانه. حالا تو این قسمت میشه مالیات. ما اگر فرض کنیم که فردی که این خونه رو نگه داشته و اجاره نمیده، نمیفروشه و اصطلاحاً کنس کرده، این رو برای چه هدفی نگه داشته که اینو در بهترین شرایط بتونه بفروشه؟ اصلا نمیخواد بفروشه، نمیخواد نگه داره. آیا ما به این میتونیم اصرار کنیم که شما حتما خانه‌ات رو باید اجاره بدی یا بفروشی؟ نه، تو فروش که اجباری نیست، میشه رو بخش اجاره دادن. چون ما یک وضعیتی که الان داریم، خونه گرون شده، مسکن گرون هست، ولی طرف میره اجاره میکنه، ولی اجاره ها هم بالا رفته به خاطر همین کنس شدن. پس ما میخواییم خانه های اجاره ای رو زیاد کنیم. اینجا این مطرح میشه، آیا این اثرات منفی دارد؟ ممکن حتما داره. یعنی مگه میشه وضع مالیات اثر منفی نداشته باشه؟ ولی این منتقل میشه به دو گروه: مصرف کننده، تولید کننده یا صاحب اون، و سومینی که این وسط وضع کرده و پنهان خود دولته که براش درآمد ایجاد میشه. اصلا بله، دولت بحث درآمدی رو نداره. حالا خدای نکرده بحث کنن که خود دولت پایه مالیاتی پیدا کرد، بله، این که براش حتما درآمدی خواهد داشت، ولی این درآمدی است که به خاطر اون فشار بر عرضه کننده و نگه دارنده اون ملک هست که قراره چنین تأثیری تو بازار مسکن بذاره. بنابراین حتما قیمت مسکن افزایش پیدا میکنه، حتما اجاره ها افزایش پیدا میکنه، چون منتقل میشه. هیچ گونه نمیشه این رو چنان تنظیم کرد که ما فقط از دارنده اون بگیریم. این منتقل میشه به خاطر همون اثرات توزیعی مالیات. آیا اجاره ها رو کاهش میده؟ نه. آیا مسکن رو تولیدش رو زیاد میکنه؟ مسلماً این اثرات غیر مستقیمه که نمیشه پیش بینی کرد. ولی چیزی که مشخصه، آیا میزان خانه‌های اجاره‌ای بیشتر میشه و این میتونه اثر بذاره رو میزان در واقع مبلغ اجاره؟ این هم نه، چون ما در کنارش اومدیم ودیه اجاره رو مطرح کردیم و این بهانه میشه برای دارنده که ببین شما داری هم وام رو میگیری، هم از این طرف هم مجبورم مالیات پرداخت کنم، پس با هم کنار میان. اینجاست که دولت باید اقداماتی که میتونه مؤثر باشه در بهتر پیاده شدن این و کاهش نارضایتی، این رو انجام بده. یک، اصلا شیوه این چجوری هست؟ یعنی مکانیزم تعیین خونه‌ای که الان خالی است، قبلا زبدر میکشیدن رو شیشه که نشون بده من میخوام اینو اجاره یا بفروشم، الان پرده میکشه. آیا باید خونه به خونه ما وارد بشیم؟ آیا ثبت اسناد و املاک میاد دیتابیسش رو در اختیار سازمان مالیاتی قرار بده برای اینجور کاره که حتما لازمه، پس احتمالا هم شده. از اون طرف هم بس اینه که آیا این خونه ها دارن حالا شناسایی که شده، ما باید به اونا مراجعه کنیم یا میذاریم وقتی که طرف خواست بفروشه و یه جا خودش رو کرد اون موقع